بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
و الذی یسیرکم فی البحر و فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءتهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. ناظران بارکه، سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره مبارکه یونس است. آیاتی که مورد بحث قرار گرفت تا آیه 22، ناظران بارکتون دیشب گفتگو کردیم و بازگو شد که خداوند سبحان در طی چند آیه این قضیه رو مطرح کرد که انسان ها متاسفانه نسیان بعد از ذکر دارند و این یکی از معضلات است در زندگی انسان ها. هنگام که اینها در شدائد گرفتار می شوند، اونگاه خداجو و خداگو می گردند. هنگامی که از مهالک برون می آیند، اونگاه نسیان حاکم می شود. اون نعمت ها و عیادی حضرت حق رو به بوته نسیان و فراموشی می گذارند اونگاه. اینو به اشکال مختلف این حقیقت رو خداوند سبحان مطرح کرد در طی بعض از آیات گذشته. آیه که تلاوت شد نیز در همین جهت است، در همین راستاست، از زاویه دیگری خداوند مطرح میکند. هو الذی اوست اون ذات مبارکی که یسیرکم فی البر و البحر، او شما را تسییر میدهد و حرکت میدهد در خشکی و در دریا. خب سروران گرامی توجه دارند کلمه یسیرکم از ماده سیر میآید و کلمه سیر در قرآن در کنار برحال پاری از تعبیری که این معنا را میرساند کاربرد دارد. ما در استعمالات خودمون سیر و سفر رو با هم کار میبریم و شاید فرقی که بین این دو وجود داشته باشد آن است که عمدتاً سفر بیشتر به لحاظ معنای فیزیکی و خارجی اون مطرح میشود، اما سیر عمومیت دارد. سیر ممکن است گاه به لحاظ حرکتی از ابتدایی به غایتی باشد، گاه ممکن است سیر حرکت بیرونی نباشد، حرکت فیزیکی به اصطلاح ما نباشد، اما در این حال در هر دو حال به لحاظ کلمه عرض می کنم، در ارتباط با واژه عرض می کنم، نکات خاصی وجود دارد. همان گونه که از خود این واژگان اصلا به دست می آید گاه اشاره کرده ایم که سفر رو هنگامی که می نگرید اشتقاقات سین فر هر اون که از این ماده وجود دارد در اون یه ابانه و روشنگری است. آیه شریفه مطرح می کند خداوند سبحان و صبح ازا اسفر، سوگند به صبح هنگامی که اسفره، اسفره یعنی هنگامی که لائق و آشکار می شود. سفره به معنای آشکاری و روشن شدن است. خب گفته این که گاه میبینید کتب رو سفر میگویند با سین و جمع اون اسفار میشود. مثلا الذین هم من التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. قرآن اشاره میکند اونها که این علماء یهود که ادعای تورات دانی و تورات خانی و حامل توراتند، اینها هنگامی که عمل به مزامیر تورات نمی کنند و فهم و تدبیر در آن ندارند مانند چهارپایی هستند که بر او اسفاری بار است، یعنی کتبی بار است. کتاب را اسفار میگویند، کتب را به صفر میگویند به لحاظ اینکه انجلا دارد، برای انسان باز میکند حقایقی را، اون که بیگانه با نوشته و کتاب است
خب یه منبع عظیم رو از دست داده است. اون کسی که آشنایی با کتاب است، گشایش برای او شکل میگیرد. در عرب به این بانوانی که نباید در حال بعض از محدوده ها را آشکار کنند و آشکار می کنند علی رغم اون، سافره می گویند و سافرات و سفورات می گویند. اون زنانی که مکشفه اند به اصطلاح ما، اونها این که عیان می کنند اون چرا که نباید عیان کنند، در عرب به اینها سافره می گویند، چون کشف می کنند، نشان می دهند اون چرا نباید نشان بدهند. حال با این لغاتی که عرض کردم، خود سفر، خود مسافرت باب مفاعله اون وقتی به کار برده می شود، سفر اساساً چیست؟ آن است که انسان هنگامی که گام برمی‌دارد حقایقی برای انسان گشوده می شود. کدام سفر است که آدمی برود و بیاد به اطلاعاتش افسوده نشد و آداب اجتماعی او افسوده نگردد؟ همان که وجود مقدس امیرالمؤمنین تو سافر و فل اسفار خمس فوائدی تفرج هم و اکتساب و معیشت و علم و آداب و صحبت و ماجدی. خیلی زیبا امیرالمؤمنین در پنج فراز فوائد سفر رو مطرح می کند. خب اولا فاصله بگیر از وطن اگر می خواهی به بزرگی برسی، افراری ابتداء شعر و اونگاه در پایان پنج فائده رو برای سفر حضرت مطرح می کنند. و فل اسفار خمس فوائد تفرج هم من گشایش دل است. بابا این وجود انسان نیاز به تنوع دارد اساسا عزیزان. ملال در روح انسان وارد می‌گردد. امیرالمؤمنین فرمود ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان، همان گونه که بدن ملال دارد روح هم ملال دارد. فابتغوا لها طرائف الحكم، هنگامی که دیدید روحتون ملال دارد فکر قضا براش باشید، از کسالت به در آورید روح خیش را. حال اونجا اشارتی فرمود، آقا فرمود از حکمتهای ناب به او بچشانید و بخورانید تا اون لذت رو بیابد و درک کند و اون به اصطلاح لطافت در روح حاکم باشد. یکی از اسباب تنوع سفر است، تفرج هم من و اکتساب و معیشت. با سفرها جنبه اقتصادی دارد، مبارک سفری است که به هر حال به لحاظ امر اقتصادی انسان حرکتی میکند و سیری میکند. و اکتساب به این شکل و علمون، گاه سفر سفر علمی شد را حال می کنند بزرگان، آستین همت بالا می زنند، کمر می بندند از این سو به اون سو به مراکز علم. همان آیه شریفی که خداوند سبحان حقیقت این قضیه را به عنوان نفر و کوچ مطرح بسیج مطرح می کند، فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین فلینذروا قومهم اذا رجعوا. در علم دین هم سیر و سفر، در بقیه علوم هم مراکز علم رو باید دید. سفر یه هدف اون علم است. و آداب انسانی که وارد هر سرزمینی می شود، حسین ازا کنت فی بلدتن فعاشر با آدابها، بابا هر کجا که رفتی پسرم حسین با آداب اون مردم خوب کن، اون را عادت بکن، یاد بگیر، بدان دینا چگونه عمل می کنند. خود مسافرت آداب آموزی است. انسان ادب جماعات مختلف میداند، مقایسه با اینها میکند، به اصطلاح امروز ما یه تقابلی، یه تقارنی، یه قیاسی بین فرهنگ ها و آداب میکند، احسن اون رو انتخاب میکند، بهتر اون رو برمیگزیند. پس بنابراین آداب اون این چهار، خب اگر خداوند کمک کند که اون پنجمی هم باشد، و صحبت و ماجدی، صحبت یه یار موافق همدل همسوی، حال جنسش خیلی مطرح نیست، از این طرف باشد یا از اون طرف ممکن از دو سو باشد در حال، و صحبت و ماجدی این هم به عنوان یه فایده دیگری که گاه در سفر دست میدهد. خود سفر این حالت را دارد. سیر و سفر رو ما کنار هم به کار میبریم. عرض کردم سفر در اون حرکت فیزیکی بیشتر لحاظ است، من مکان الى مکان، اما سیر اینطور نیست. سیر اعم است، گاه به لحاظ حرکت درونی است، گاه به لحاظ سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، اون حرکت درونی که انسان و از مجهولاتی به معلوماتی میرساند اون رو سیر مینامند. گاه اون تحول و حرکت درون است، آن که انسان از مقامی تا مقامی، از کوی تا کوی در درون خودش حرکت میکند و به یه حقایقی و به یه مقاماتی و کراماتی میرسد. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خم یک کوچه. اون سیری که انسان را حرکت میدهد و به مقامات عالیه میرساند طبق فرامین خداوند سبحان و دستورات ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام. پس سیر و سفر این دو معنا را دارند. اما عرض کردم سیر اعمه، گاه به لحاظ درون است، گاه به لحاظ برون است. در این آیه شریف خداوند به لحاظ برون مطرح می کند، هو الذی یسیرکم، خداست که شما را تسییر می دهد و حرکت می دهد، شما را راه می اندازد. فعل جنبه متعدی دارد، جنبه لازم ندارد، یعنی شما را می سیراند بگیم، حالا شما رو به حرکت وامی دارد خداوند سبحان فل بر و البحر. کلمه بر که می دانیم یعنی خشکی گسترده، کلمه بحر به تقابل بر یعنی اساسا در خود کلمه بحر، بحره باز اگر لغت رو نگاه کنیم یعنی به اصطلاح وسعت و گستردگی، اون محل وسیعی که آب در اون جمع می شود اون را بحر می گویند. ولی خود کلمه بحر در معنای اولی پیغمبر سوار اسب عدی تله شد، رسول خدا وقتی پایین اومدن فرمودن وجد توها بحرا، این اسب نبود بحر بود. عجب قدرتی دارد، عجب توسعه ایست در این اسب، این چه صفاتی دارد، این چه خوب حرکت می کند، وجد توها بحرا. از این جالبتر شما می بینید خیلی از شخصیت های بزرگواری که اینها موج می زند علم در سینه شون، اینها دست پیدا کردن به قله های علم، به اینها چی میگن؟ اینها بحر العلوم میگوین. داریم شخصیت های بزرگواری که اینها به مقاماتی رسیدن در بین علماء شیعه که نام اینها بحر العلوم بود. از مرحوم سید مهری بحر العلوم، این شخصیتی که اومد خیلی زیبا، گاه برای عزیزان خواندم یه اشاراتیشو، خیلی زیبا و قشنگ در دوره نجفیه یه مجموعه کتاب طهارت و صلات رو جمع کرد و یه مجموعه نابی رو منظوم و زیبا که منحصر به خودش با این زیبایی دره نجفیه در فقه خدماتش، در اصول زحماتش و از همه مهمتر اون کرامات و فضائل اخلاقی که به اونجا رسید کارش. این نامی که میرزای قمی در یه نشستی در نجف از ایشان سوال کرده شما محضر مبارک از بقیت الله رو درک کردید؟ آیا شما خدمت مهدی فاطمه رسیده اید؟ اونگاه مرحوم سید زیر لب جمله رو بازگو کردن، خلاصه جریان مفصل است، زیر لب این جمله گفتن چگونه بگم من امام زمان رو زیارت نکردم با حال این که گرمی نفس حجت ابن الحسن را بیخ گوش خودم حس کردم، یعنی آقا من را در بر گرفته. کسیست که این افتخار پیدا کرده است که مصافحه و معانقه با حجت ابن الحسن العسکری دارد. در مقامات فضل و علم و کرامت بهش میگن بحر العلوم، علامه بحر العلوم سید مهدی. پس خود بحر یعنی گستردگی. خداوند سبحان اون ذات مقدسی است که او شما را حرکت میدهد در خشکی ها و دریاها. خب این طبیعی است، میدانیم قوانین حرکت و دینامیک را خداوند سبحان وضع کرده است، نیوتن وضع کرده است اینا را. ما اساسا مگر غیر از این است که به هر حال اگر یه پدیده‌ای را ما در عالم به اون دسترسی پیدا میکنیم، ما این پدیده را چه میکنیم؟ ما این پدیده را ایجاد میکنیم یا پرده از روی او برمیداریم؟ ما کشفش میکنیم، الا ما ایجادش که نمیکنیم. قوانین حرکت رو خداوند سبحان قرار داده است، چه اون روز که بشر بر حیوانات اهلی سوار می شد، چه اون روز که بشر از اون به اصطلاح عامل تنابری استفاده می کرد، چه اون روز که در شیوه های دیگر استفاده می کند. اساسا قوانین حرکت هو الذی یسیرکم از اوست. حال چه در بر چه در بحر، مگر قوانین خاص حرکت در دریا رو که بخشیده است؟ این وزن حجمی خاص رو به آب چه داده است؟ وزن حجمی خاص رو به چوب و آهن چه داده است که اینها بتوانند صدها تن وزن از این قطب عالم به اون قطب عالم حرکت کنند و سنگین ترین محموله هایی که امکان نقل اون و حمل اون از طریق زمین به هوا نیست به لطف خداوند سبحان و جرین بهم باشد. اینها در دریا از اون سو و اون سو منابع انرژی و سوخت این طرف اون طرف دنیا حمل بشن، غلات این طرف اون دنیا به این طرف دنیا حمل بشن. این قوانین رو خداوند سبحان به آب بخشیده است و لذا این بحثم حالا داخل پرانتز عرض میکنم خیلی در قرآن تکیه به این میشود به قوانین آب و حرکت در آب و کشتی یه توجه خاصی خداوند سبحان در قرآن دارد. فرمود ما شما را راه انداختیم و حرکتتون دادیم در بر و بحر. خب تا اینجا بحثی نیست، از اینجا وارد اون قضیه خاص میشود، اینجا عمومی است بحث. تا اینجا حتی اذا کنتم فی الفلک، گاهی شما تا اون زمانی که شما گاهی سوار بشید در فلک، و فلک کشتیست به لحاظ اون شکل خاصی که کشتی دارد، به لحاظ اون تدویر، به لحاظ اون شکل بیزی مانندی که دارد بهش میگد قرآن فلک، چون حالت فلکه دارد، حالت تدویر دارد. کلون فی فلکن یسبحون، به مدارات فلک قرآن، به مدارات آسمانی قرآن فلک میگوید. خب میدانیم اوربیتال ها و مدال ها اینها منحنی هست، اینها حالت بیزیوار دارن، مدار خود زمین بیزیست، مدار ماه به دور زمین بیزیست، اینها انحنا دارن، تدویر و بیزی مانند. بدین جهت فلک میگوید خداوند سبحان. فرمود و اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم، شما این کشتی شما را حرکت میدهد، این فلک شما را حرکت میدهد، حال زمین را غائب است، اینها سوار کشتی میشن، کشتی حرکتشون میدهد. با چه انرژی حرکت میکنند؟ خب اونچه قرآن بازگو میکند، زمانی که کشتی ها کشتی نشستگانی می باد شرع برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، باید باد موافقی بیاید تا این کشتی به حرکت درآید. فجرین بهم بریح طیبه، ریح طیبه باد موافق، باد پاکیزه، بادی که اینها لذت میبرن وقتی میگن آمد بادبانها را بالا بدهید. فجرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها، اینها سوار کشتی هستند، باد می لذد، باد موافق می آید و اینها مسرور و شادمان لذت می برند و کشتی در حال حرکت است. وقتی باد موافق می آید فرحوا بها، اینها خوشحال می شند، مسرور می شند، حرکت می کنند. همینطور که در حال حرکتن جاءت ها ریح عاصفون، همینطور که در حال حرکتن می آید ریح عاصف. کلیت ندارد این جمله‌ای که عرض می‌کنم، اما اغلبیت دارد که در قرآن هنگامی که بحث خیر رسانی است نسبت به این تحولات جوی بحث ریاح به کار برده می‌شود. هنگامی که بناس عقوبتی مطرح گردد ریح مطرح می‌شود. فارسلنا الرياح لواقه، ما ریاح را می‌فرستیم که اینها تلقیح می‌کنند با یکدیگر، و آنگاه و انزل مثلا می‌فرستیم ریاح میان بین یدی مثلا بشرا و رحمه، بعد از این بادها وقتی که اومدن بعد بشارت و رحمت را میبینید. اول باد میاد توده های ابر را جا به جا میکنند، اونگاه نزولات آسمانی را مثل امشب شما شاهد خواهد بود. وقتی که بحث نزولات خیر آسمانی است خداوند ریاح مطرح میکند، اما وقتی که بحث شدت یا عقوبت است به فی آدن از ارسلنا علیهم ریح لعقیم، ریح مطرح میشد. ریاح خیر در اون وجود دارد. حالا بحث مقداری نمیخوام دیگه وارد جزئیات بشم، از کردم برحال با هم کلیات بحث عرض میکنیم، اما خلاصه کار این که تا توده های ابر نیاید، تا ریاح نباشد، یعنی ریحون و ریحن، یعنی یه نوع باد و یه نوع باد، تا این دو نیان و اون توده های ابر متفاوت رو به امر خداوند سبحان قرینشون نکنند، اینها با هم تلقیح نکنند، جفتگیری نکنند، این به اصطلاح اون ابری که توده بار منفی دارد، اون عبدی که توده بار مثبت دارد، اینها با هم تلقیح نشن، تخلیه الکتریکی نشد، شما شامل این شاهد این باران و این رحمت خداوند نخواهید بود. اونجا ریا هست. وقتی که این خبر نیست ری هست. وقتی که بنا نیست به دنبالش خیر بیاد ری مطرح میشه. یک نوع است. دیگه دو نوع نیست. عقیم است، زایش ندارد، لقاح ندارد، بس ظریف است. فرمود اینها سوار کشتی هستن، اونگاه جاعت ها ریحون آصفون، میاد باد آصف. خود کلمه آصف اصفه اشتده، شدت رو میرساند، ریح شدید، باد سنگین میاد میوزد و جاعتم الموج من کل مکانن، اونگاه امواج از هر طرف راه میفتن و اینها رو در وسط میگیرد. کار به اونجا میرسد که وزن نو اینها به این باور میرسند، چنین تصور میکنند که انهم احیط بهم. کلمه زن نگاه در قرآن به معنای همون زن و گمان است که شما میگویید، اما گاه زنه به معنای یقین است. و زن نو ان لا ملجا من الله الا الیه، کار به جایی میرسد که انسانها بعضیا اونچنان میشود که وزن نو ان لا ملجا من الله، اینها دیگه یقین میکنند جز خدا پناهی در زندگی ندارند، جز خداوند در وجود پناهی نیست. عده‌ای به این زود میرسند، عده‌ای دیر میرسند، عده‌ای بعد از مرگ میرسند، عده‌ای در همین زندگی میرسند، اما وظنوا انهم، اینها میرسند که وظنوا انه لا ملجا من الله الا اله، این یعنی تیقنوا، این بحث یقین است. اینجا چنین حالتی را دارد، اینها دیگه باورشون میشد، یقین میکنند که اوهیت بهم، دیگه از همه سو احاطه شدند و هلاکت هست، نابودی است و مرگ هست. سوار کشتی شدند، باد موافق آمد در بادوان وزید، ناگهان قضیه عوض شد، اون باد شدید تند آمد و طوفان برخاست و کشتی در حال انهدام و در حال نابودی و هلاکت است. فرمود جاءتهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم، اونگاه کار که به اینجا رسید تا که چنین حالتی پیش آمد، اینها که فرحوا بها شادمان بودند و حال قمین شدند و این چنان شرایطی به اینها دست داد، دعوا الله مخلصین به الدین، تا که چنین حالتی پیش می آید یک مرتبه دعوا الله خدا را می خوانند، دعوا الله، اینها جمیعا خدا خوان می گردند، خدا را می خوانند، اون هم با این قید مخلصین له الدین، با نهایت اخلاص در این خواندنشون، از معانی کلمه دین دعاست، خود دعاست، خود نیایش است، خود عبادت است. اینها میخوانند اینجا دین این معنا را دارند، مخلصین له الدین. اینها با نهایت اخلاص میخوانند. یعنی چه؟ خود خالص میدانید عزیزان در قبال مشوب است. اون الاصل خالص، اون شیء خالص آن است که مدخول نیست، یعنی شیء غیر به هیچ وجه در اون راه ندارد. اون دعایی که 100% چشم و دید و نظر اون کسی که خدا را میخواند خداست. چون ما گاه دعا میکنیم میگیم خدا این کار ما رو درست کن، اما گوش نظرمون هم به زید است. خدا این کار ما رو درست کن، اما چشم چکمون به امر است. یعنی در دعا کردن و خواسته خواندنمون گاه اینو امتحان کنید به دل خودتون، ان شاء الله که نیست در دلهای شما، اما گاه مراجعه کنید وقتی ما حاجتی از حق میخواهیم چشممون به دیگران است. تله جبن ایا چل نستعینو و انت غیر الله تستعینو. گاه این میشد، این از همون ابیات معلوم سید بحرالوم است که از کردم الان، از همون عجوزه نجفیه است. ایا که من قول بهی تفندو و انت اهل لهوا که تعبدو تلهج بل ایا که نستعینو و انت غیر الله تستعینو و حسن الباطن فوق ما و الان ما اقبه القدی فی زی الحسن. خیلی زیباست اشعار، خیلی زیباست. خدا میداند اگر کسی آشنا باشد با ادب عرب بد میفهمد این بزرگوار چه کرده است. فوق رو چقدر رمانوار دارد میگه، چقدر زیبا و دلکش دارد میگه. میگه تلهج بل ایا که نستعینو، به لهجت بر زبان میآوری یا کنستین رو به انت غیر الله تستعین، و دستت به سوی خداست. به تعبیر اون شاعر بران رو به جایی داری و دل به جایی داری. این نمیشه، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آیا وجود حاضر غائب شنیدی؟ دعا سلام علیکم، دعات به سوی خداست، اما در این حال این دعا رو 100% توجه نداری که مضمون دعا چیست و چه کسی این دعا را بر می آورد و قضا می کند این حاجت را، به جا می آورد این حاجت را، داریم این آفت را. حالا می بینیم از خود آیه شریف عزیزان نتیجه بگیرید. میگه دعو الله مخلصین، یعنی اینها خدا را خواندن با این فکر که دیگه 100% الان دانستن هیچ سببی وجود ندارد. وقتی دانستن که هیچ اسبابی وجود ندارد، نمیشد خالص دیگه، هیچ شرک و شرکت برای نجات خودشون قائل نشدند، خواندن با این اعتقاد که لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. دیگه الان باورمون این است، فقط خدا تو میتوانی ما را نجات بدی، هیچ عامل مادی دیگری نیست. اگر تو ما را نجات دهی ما باز میگردیم و شاکر نعمت تو خواهیم بود. دیگه کفران نعمت نمی کنی. خب صحنه رو اینو بارها این قضیه رو در قرآن مطرح میکند. من نمیخوام بگم این غیر واقع است، نه، این اما در این حال یه حالت نمادین دارد، یه حالت الگو دادن دارد، یه نمونه عینی دادن دارد. و صدها نمونه کنار این ماه روز و شب در زندگیمون داریم. حالا اون کسی که در کفر شرک است ارزی نداریم، ماها در مقدار ایمان خودمون و ضعف در ایمانمون این قضیه رو میبینیم و داریم. اینها وقتی که کارشون به اینجا رسید که هیچ سببی قائل نشدن جز خداوند سبحان، دعو الله مخلصین له الدین و گفتن لئن انجیتنا، دعاشون این بود که اگر ما را نجات دهی ما تعهد میکنیم که بازگردیم و شاکر باشیم. سلام ما انجاهم، خداوند سبحان تا که چنین شد، پس اونگاه که خدا اجاب داد ایشان را، ازاهم یبغون فی الارض، اینها بازگشتند و ستمگاران در زمین شدند. حالا این بخش بعدیش رو میرسیم. یه نکته که اینجا استفاده میکنید عزیزان این است که وقتی اخلاص در دعا آمد، ولو همین انسانهایی که بعد مشکلات دارند، خداوند سبحان انجاهم نجاتشون داد. اگر دعا از شرایطی که واقعا دعا رو به مقصد به مقصود میرساند، اخلاص در دعاست. یعنی انسان احساس کند فقط خداست در این قضیه و کار از او برمی آید. اینو در بیان ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، محمد و آل محمد علیهم الصلاه و السلام داریم، در ذیل آیه شریفه که شما وقتی میخواد دست بردارید به سوی خداوند سبحان و حوائجتون بگید، به ادبی که به ما تعلیم دادد، میگه 5 مرتبه بخوانید من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، کیست که اجابت کند جواب دهد مضطر را اذا دعاه، مضطر را هنگامی که میخواند او را، و یکشف السوء کیست؟ اگر کسی به مقام استقرار رسید و خان بعد چی میشه؟ یکشف السوء، بعد کشف سوء است، مشکل حل میشه. خیلی ساده است آیه، خیلی سریع با سریع بازگو شده است. برای کشف سوء و رفع مشکلات چی نیاز است؟ استقرار. برای رفع مشکل چی نیاز است؟ اخلاص در دعا نیاز است. اگر انسان بشناسد اسباب را و مسبب الاسباب را چنین می شود. اونجا در خود کلمه مستر هست. مستر کیست؟ بعد دارد در روایات هم دارد. مستر اون کسیست که احساس می کند که از هیچ کس برای او کاری بر نمی آید. اون کسی که تمام اسباب مادی رو بی اثر می بیند به این جایی می رسد که احساس می کند که قول آیان عزیزان شما گاه می دید طبیب جواب کرده است. گاه کار به اونجا می کشد که دیگه هیچ کس همه جواب کردن. همه جواب کردن. اونجا حالت استقرار است. اینو در مصیبت گاه واقعا جالبم هست. نقل می کنن که وقتی وجود مقدس زینب کبری سلام الله علیها با اون صحنه مواجه شد و اون وضعیتی که حالا صدا شنیده است که به هر حال ندای قربانی از گویی قتلگاه برخواسته است. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. کسی داره دعای قربانی میخواند. وقتی آمده از دختر کبری یعنی صحنه رو نگاه کند میبیند میمیرد و شمر و جالس علی صدره مواجه میشه با اون صحنه ای که شمر رو میخواد ضربه نهایی رو بزند به وجود مقدس ابی عبدالله. بعد اینجا ارباب مقتل مینویسن که زینب سلام الله علیها دستش رو بر سر گذاشت و فریاد برآورد وا محمد وا علی. بعد میگن این مقام استراره، یعنی وقتی نگاه کرد مقابلش عمر سعد، این طرف نگاه میکنه 60 کودک و فرزند، اینا چه میخوان بکنند؟ اون سپاه 30,000 گرد مقابل ایستاده است، فرزند زهرا در میدان افتاده است. هیچ، سر رو بلند کرد، دستها رو بر سر گذاشت وا محمد وا علی. این مقام استرار است، این استرار است. وقتی انسان اسباب رو منقطع ببیند هیچ تأملی نیست که به دنبال اون نجات است. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اینجا فرمود دعو الله مخلصین له الدین. وقتی که اخلاص در عبادت آمد اونگاه نجات می آید. حالا این یه استفاده اخلاقی بود. حالا اینها تعهد دادن لئن انجیتنا من هذه، اگر ما رو از این گرداب به درآوری خدایا لنکونن من الشاکرین، ما وعده شکر میدهیم. ما یعنی دیگه به مقتضای نعمتایی که به ما دادی همان گونه عمل میکنیم. خب تعهدش دادن، قرآن هم عمل کرد، خداوند هم فرمود در قرآن عمل کرد، انجاهم نجاتشون دادیم. اذا هم یبغون فی الارض، اما وقتی که اینها رسیدن به ساحل، وقتی که نجات پیدا کردن، خداوند اسباب آرامش فراهم کرد، اینها از طوفان به در آمدند و آرامش بعد از طوفان آمدند و رسیدن به مقصد و مقصود خویش، اونگاه اذا هم یبغون. کلمه یبغون از ماده برقی میاد. برقی معنای اولیه آن طلب است، طلب کردن. علاوه ان الله يحب بغات العلم، خداوند دوست می‌دارد باقیان علم را، این طالبان علم را. بقی یعنی طلب. اون نهایت طلب هنگامی که از مرز خودش می‌گذرد، انسان به حد طلب نمی‌کند، طبق ضابطه طلب نمی‌کند، از حق خودش طلب نمی‌کند، بلکه از حق دیگران طلب می‌کند، این میشه بقی به معنای ستم، این میشه بقی طلب به معنای منفی، این میشه بقی به غیر حق در قرآن. اینجا هم داریم یبغون فی الارض به غیر الحق، یعنی ظلم و ستم. وقتی بقی اینو گاه این ظرافت های قرآن خیلی نکته دارد عزیزان، این در بحث تکبر عرض کردم زمانی. ما در قرآن دو تا کبر داریم، یک کبر به حق داریم، یک کبر به ناحق داریم. اون چه منفیز کبر استکبار، استکبار به خودی خود بد نیست، مگر بد است کسی طلب بزرگی بکنه؟ مگر کسی بد است که بخواد بزرگ باشه؟ مهتری گر به کام شیر در از شو خطر کن ز کام شیر بدون. یا بزرگی یا عز و نعمت و جاه یا چون مردانت مرگ رویاروی. اینی که انسان به قلیل قانع باشد، اینی که انسان به کم قانع باشد، اینی که انسان اهل تعالی نباشد، اهل بلندی و علو نباشد، این ضعف همت است. همت بلند دار، چه مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. مؤمن نباید ضعیف الهمت باشد، بلند همت بود باشد. منتها استکبار چیست؟ استکبار بد، استکبار به غیر حق است. آن است که انسان بزرگ نیست اما ادای بزرگی را در می آورد. بزرگ نیست اما میخواد بزرگ نمایی کند. مایه بزرگی ندارد، کار نکرده است، میخواد بگد انا رجلون. زمینه ندارد اما ادعا دارد. چیزی نیست، بعد میگد خلقته من طین و خلقتنی من نار. نمیفهمد علم الاسماء چیست، بعد میگد او را از گل آفریدی، ما را از نار آفریدی. مثل شیطان چه میکند؟ استکبار به غیر حق میکند. بقی هم چنین حالتی را دارد، طلب بد نیست اما بقیه به غیر حق میشه همان عبارت اخرای ظلم و ستم. همان که ولو ان جبلا بقا على جبل لندک لا اله الا الله. چقدر زیباست این مضمون روایت. اگر کوهی بر کوهی ستم کند مندک می شود، خورد می شود اون ستمگر. این در عالم جمادات است، چه برسد به عالم انسان ها و عالم تکوین اون تشریع چه بشهد، به ما که برسد چه می شود. فرمود اینها یبغون فی الارض بغیر الحق، اینا اومدن در زمین ستمگر شدن، پا رو حق دیگران گذاشتن، ما نجاتشون دادیم، قرار شد شکر کنن، مقتضای شکر این است که به حقوق هیچ قانع باشن و نعمتها رو در مسیر خود قرار بدن، اما اومدن ستمگرانه و ظالمانه پا بر روی حق دیگران نهادن در زندگی، اومدن ستمگار شدن، اینها به غیر حق اومدند، طلب کردن و بدین شیوه عمل کردن. یبغون فی الارض بغیر الحق. خب این نکته ایش که مطرح میکند، باز قبل از این که ادامه بدم، یه اسباب تنبه و تذکر برامون پیش میاد. با این توجه تا که این حالت پیش میاد، این همان آیه دیشب است، اذا عزغنا الناس رحمتا من بعد ذراء مسته، اونگاه فریاد در میآورد که چه بچه، وقتی که بعد از اون سختی راحتی میبیند این دور میشد، باز کافر نعمت میگردد. یک چالش برامون در زندگی پیش میاد، این به اصطلاح تسلسل خیر رو برامون به هم میزند، به ظاهر با گفریاد در میآوریم، شروع میکنیم به التماس دعا کردن، این طرف اون طرف دادخواهی، همه جور اوضاع عادی میشه، این چالش تمام میشه، از این دستانداز زندگی، حال یا مالیست یا جسمیست یا بیماریست یا ابتلاست یا اقتصادیست، به در میاییم، باز کارمون بر روال میفته، پشت سرمون نگاه نمی کنیم که هفته قبل چه حالی داشتیم، پشت سرمون نگاه نمی کنیم چنده اون مشکلات مال ما نبوده است، اون قضایا از ما نیست. این همان است، ما در کشتیم الان، فالان بند و شما در کشتیم، بعدم موافق داره برامون میگذرد، گاه وسطش یه چالشی میخورد تا ببینیم چگونه عمل میکنیم. این حکایت رو کلن برای همه دارد خداوند سبحان میگه، مثال به دریا گفته میشود اما دریای زندگی انسان است، مثال به کشتی گفته میشود اما مرکزی است که ما بر اون داریم زندگی رو حرکت میدیم، به طوفان گفته میشود اما چالش های طوفانی زندگی ماست، روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، آوردن به زیر فجر رو وارد قصر میکنن، قصری که وقتی اومد پیشتن میکردن براش، حالا امروز پاوده هست دارن میبرنش به حکم اعدام صادر کنن، یه نگاهی کرد روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد، الدهر یومان یوم لک و یوم علیک فاستبر علی کلیهما، روزگار عمر هر انسان دو روز است به تعبیر سید الموحدین، امیر و مولای کلام، امیر المؤمنین، روزگار عمر انسان هر آدمی دو روز است، یوم لک و یوم علیک، یه روز به نفع تو میچرخد یه روز ممکن است به نفع تو نچرخد، فاستبر علی کلیهما، مرد آن است که در هر دو زمینه یک برخورد دارد، عوض نمیشه شخصیتش، همان بحثی که باز دو سه شب قبل گفتم، این هم همان رو میگد. عزیزان، آیا حوادث زندگی شخصیت ما رو میسازد یا ما باید با حوادث، آیا ما بگوییم زمانه باطل سازد تو با زمانه بساز، نه، زمانه باطل سازد تو با زمانه ستیز، حدیث بیخبران است تو با زمانه بساز، مگر زمانه باید شخصیت ما رو تعیین کنه؟ این شخصیت و هویت ایمانی ماست که در ظرف فقر، در ظرف قنا، در ظرف مرض، در ظرف ابتلا و صحت و تاکم باشد، نه اینکه اینها روح ما رو و جان ما رو تسخیر کنن و شخصیت ما رو تحت شعاع خودشون قرار بدن، همونطور که اشاره کردم مایه‌ای باشیم که تو هر ظرفی بریزن همون شکل رو بگیرد، این که هویت انسانی نشو، این که نمیشه ایمان، این که نمیشه المؤمن کالجبر الناصف لا یحرکه الاواصف، مؤمن چون کوه اسمی نجنبم که کوه الوندم، مؤمن اون کوه استواریست که این حوادث زندگی که نمیتواند اینو تکانش بدهد. اینجا فرمود با یه موج میاد، یه گرداب میاد، شما مسیرتون در زندگی جوری میشد، فریاد برمیآورید، میگید این دفعه دیگه قول میدم توبه کنم، این دفعه دیگه برمیگردم، این دفعه دیگه اگر کارم درست شد دیگه حرام نمیخورم، این دفعه اگر کارم درست شد بیعت کس نمیکنم، این دفعه تعهد میدم یا سامر الحجاج اگر کارم درست کردی دیگه آشتی کنم، کارتم درست میشه، آن بچه کار میکنی؟ آیا باز این رجوع است یا نه؟ خود آیت به عزم توبه سحر گفتن استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم، بیان همین حکایت است، همین توبه شکستنهای ماست در این توفانها و در این گرداها و در این ساحلها و در این کشتیها که خداوند مطرح میکنند، هنوزم بحث یاد دارد جفایت میکنند، انما یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، شما رو خدا نجاتتون داد، حالا اومدید بغی میکنید، بدانید این روشن باشه براتون، انما بغیکم علی انفسکم، علی علامت ضرر است، ما غلط مصطلح زیاد داریم، میگیم فلان کس بر علیه خودش کار کرد، خود دیگه بر خود بر یعنی علی دیگه، فلان کس علیه خودش کار کرد، علیه فلانی کار کرد، بر علیه دیگه غلط این ترکیب سن از جهت ادبی، چون اگر علیه خودش میشه بر، بر علیه میشه چی؟ میشه بر بر، این چیز دیگه میشه اصلا، معنا اون نمیشه. خود علیه یعنی بر زیان کسی کار کردن، این معنا را داره. ما نوعا متاسفانه میبینیم علی التاسف چه بکنیم، توجه نداریم به این که اگر از دست ما عملی صادر میشد، قرآن دقیقا میگه ما دو کار بیشه میکنیم عزیزان، یا اون که احسان داریم یا اساءه داریم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر شما خیری میکنید و احسانی میکنید، والله این احسان رو به خودتون کردید. بارها از کردم اون دستی که میدهد، اون دهنده و منفق احتیاجش اندالله بیشتر از اون کسیست که میگیرد. در ریش و غنی بنده این خواهد که در اندانان که غنی ترند محتاج ترند، اونی که میده بیشتر نیاز دارد از اون کسی که میگیرد در نزد خداوند سبحان. اگر کسی انفاق میکند، این انفاق رو به خودش کرده، نه به اون کسی که گرفته. اگر میبینید ائمه علیهم السلام وقتی انفاق میکردن، خم میشدن دست خودشون میبوسیدن. چرا این کار میکردن؟ میگفتن این که در دست این بابا قرار نگرفته است. ان الله یأخذ الصدقات، خداست که گرفته است این را از ما، خدا گرفته است برای خود ما، دپو کرده است برای خود ما، ذخیرهش کرده است که ما برگرداند. قدم اول انفسکم یعنی چه؟ فما تقدم اول انفسکم من خیر تجدوه. هر عملی که شما میتونید، عمل هر خیری که از شما سر میزند، این تقدم، این به حساب واریز کردن است، از حسابی برداشتن به حسابی گذاشتن، با این فرق اون حساب 1000% سود میدن بهش، نه مثل سودهای دنیا باشد، اون 1000% است. من جا اول حسنه فله و اشفر صلاح، اون 1000% دیگه، یه حسنه میشه چند تا در فرهنگ قرآن؟ میشه 10 تا اجرش، میشه 1000% سودش. اگه یه درهم دادی باید انتظار این داشته باشی 10 برابرش بگیری. مثل دنیا نیست که تزیدش کنی برنگرده وقتی رفت. پس بنابراین اگر ما خیلی انجام میدهیم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، باید این معتقد را باش، این اعتقاد. پس اگر ما خیلی و احسانی به برادر مؤمن میکنیم، اگر ما خدمتی به جامعه میکنیم، از کسی طلب نداریم، برای خودمون کردیم. اگر ما خدمتگزار جامعه هستیم، فی‌الواقع خدمتگزار خودمونیم در اول، به خودمون خدمت کردیم، آنچه کردیم برای خود کردیم. اگر به بندگان خدا لطفی داریم و احسانی داریم، زیر بازوی خودمون گرفتیم، اگر به ظاهر زیر بازوی مسلمان گرفتیم. من قضا لأخیه المؤمن حاجتا قضا الله له یوم القیامه حوائج کثیره، یعنی چه؟ وقتی یه حاجت برای برادر مؤمن انجام میدهی و به جا میآوری، خدا صدها حاجتت روز قیامت به جا میآورد. پس تو برای کی کار کردی؟ برای خودت کار کردی دیگه. این احسنتم احسنتم لانفسکم، ما اصلا هیچ کدوممون برای کسی کار نمیکنیم، ما برای خودمون کار میکنیم. یه چنین حالتی وجود دارد، یه چنین حالتی وجود دارد. و از اون سو باز اگر اساءه باشد و اگر احیانا زشتی باشد، اگر بدی باشد، اینجا بگید انما بغیکم علی انفسکم، اگر بدی هم میکنیم به خود میکنیم، به کسی نمیکنیم. اون کسانی که ما به اونها ستم میکنیم، اینها ضرر نکردند، اینها برد کردند، اینها فردا که بیستند مقابل من و شما در اون عالمی که هیچ کار نمیتوانیم بکنیم، ظالم هیچی از دستش بر نمیاد، یوم ینادی المناد علی لعنت الله علی الظالمین، اونجا چی میشه؟ تزیه چی برد کرده است؟ این همون جمله است که زینب کبری مقابل یزید زیر کاخ، اون سهمناک اون قضیه های خاص کاخ اولی نفرح کرد، علی لعنت الله علی الظالمین، ما ضرر نکردیم. قضیه این چنین است، انما بغیکم علی انفسکم، ستم شما بر خود شماست. خیلی معیار ظریف قرآن مطرح میکند، خیلی معیار ظریف است. نمیخوام وارد بعضی از مباحث بشم عزیزان، به هر حال ما قائل به نمیگیم در مادیات، در قوانین مادی به هر حال جایی دارد قانون سوم نیوتن. طبیعی است عمل و عکس العمل، برایند عمل و عکس العمل با هم برابرند. اگر عملی سر میزند از من و شما، برایندش مال خود ماست. نیستید مقابل کوه فریاد بر میآورید علی، کوه پاسخ شما رو میداد علی علی علی، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز میآید نداها را صدا. گاه متوجه میشیم، خدا نکند اون روزی که متوجه نشیم. گاه میخوریم زمین، نمیفهمیم از کجا داریم میخوریم. یکی از مثالی که خدا در همین دنیا زمین میزند، سه چیزند که ائمه فرمودن خداوند تعجیل در عقوبت اینها دارد. اون خدایی که یا من لا یعجل بالعقوبه، تعجیل در عقوبت ندارد، در این سه چیز خداوند تعجیل در عقوبت دارد، تعجیل در عقوبت. یکی بغی و ستم بر مؤمنین، ستم بر مؤمن بازتابش خیلی مؤکد در همین دنیا بر سر انسان می آید. مخصوصا اینو گفتم باز هم میگم چون احساس میکنم نیاز دارد جامعه ما، مخصوصا ظلم به اقارب، ظلم الاقارب اشد، ستم به نزدیکان دو کس. ستم به نزدیکان یعنی پدر درون خانواده ستم گرست به فرزندان ستم میکنن، اینا دستشون به چیزی نمیرسن چی بگن؟ این برن پروتست بدن؟ اینا برن دادخواست به علیه بابا بدن که بابا من ظلم کرده است درون خانه؟ ما که هنوز این فرهنگا رو نداریم، این کارات به حمدالله باب نشده، تو جای دیگه هست ما نداریم الحمدالله این نکات و این بدآموزی ها را. این پدری که ظلم میکند به فرزندانش درون خانه، این مردی که ظلم میکند به همسرش درون خانه، این زنی که به فرزندانش و به شوهرش ظلم میکند درون خانه، این ظلمی است که ظلم الاقارب اشد، این شدیدترین ظلم هاست، این از ظلم سلاطین بدتر است، ظلم الاقارب اشد. بعد این مرد میخوره نمیفهمه از کجا دارد میخورد، دارد میخوره یه جمعی رو درون قفس کرده است، دارد میازارد اینها را، بعد نمیفهمد از کجا دارد میخورد، میزند خدا همینجا میزند به زمین، بازتابش میاد میگیرد دامن ما را. ظلم دوم همان است که وجود مقدس از سجاد وقتی در آخرین لحظات عمر فرزند عزیزشون است باقر رو در کنار داشتن فرمودن بابا توصیه میکنم تو را ایاک و ظلم، خوب دقت کنید، ایاک و ظلم لمن لا یجد و ناصرن الا الله، بپرهیز از اون که ستم کنی به کسی که جز خدا یاور نداره، تا که او یه آهی بکشد از دلش، منجنیق آه مظلومان به سر، سخت گیرد ظالمان را در حسار، سخت گیرد ظالمان را در حسار. وقتی از دل برون میاد یه آهی اون کسی که جز خدا دادخواه ندارد، فریاد بارها گفتم این جریان و اینا اومدن این لجارها در بخانه دارن لگت میزنن، این بزرگ مرد الهی چهار تا مهمان براش اومده است، اینها طمع در مهمانهاش دارن، میگن لود در باز کن، اینها ملائکه الله در سیمای انسان جوان آمدن و قوم لوط به اینها طمع دارن، لوط هم نمیداند قضیه، نمیداند اینها کیان کیان هنوز، تا که این حالت را دید این طرف میزند اون طرف میزند، میبیند اینها اطراف خانه را گرفتن سنگ میزنن چوب میزنن لگد میزنن و میخوان مهمانهاش از خانه بکشن بیرون. فریاد برآورد ها اونا ابناتی هنه تر لکم، ای بی شرافت ها من حاضرم دخترانم به ازدواج شما در بیاورم، دست از میهمانم بردارید. این میگن غیرت الله. دید نه اینها دستبردار از این گفتن نه تو میدانی که ما تنهی داریم غذایا نداریم ما چیز دیگر میخواهیم. کار به اینجا که رسید یک مرتبه این همان شد که آه برون میآید از دل، دست رو برداشت، لیت لی بهم قوه او اعوی الى رکن شدید، خدایا یه کاش کسی میداشتم که یاور من بود، یا میتونستم به کسی پناه ببرم نیرو بگیرم از کسی، یه یاوری پیدا میکردم. یه مرتبه اینها گفتن جناب لوط نترس، انا رسول ربک، اتفاق ما برای همین منظور آمدیم، ما رسولا به خدای ما آمدیم جواب اینها را بدهیم، آمدیم جواب اینها را بدهیم. وقتی دست بلند میشه دست مظلوم، اونجا باید ترسید، از آه مظلوم باید ترسید، از دست بلند شده مظلوم باید ترسید. خداوند سبحان باقی رو در همین دنیا بنابر نصوص روایی ما باز میگرداند به باقی، به ظالم باز میگرداند. خب دو نکته دیگه هم هست البته خارج از بحث ماست، چون گفتم روایت رو عرض میکنم، یکی هم متاسفانه حواس عزیزان جوان بیشتر جمع باشد، حقوق الوالدین، ظلم به پدر و مادر، عقل ظلمه، آزار و ایزاء والدین، از اون بویست که در همین دنیا مشکلش گریبانگیر انسان میشد. این دو. سوم کفران احسان، کسی به شما محبت میکنه، شما کاری میکنه که میگه دیگه تا آخر عمرم برای کسی سفته امضا نمی کنم، تا آخر عمرم برای کسی چک ضمانت نمیدم، تا آخر عمرم پا تو مصلحت ازدواج و چنین مجلسی نمیگذارم. یه جوری عمل میکنید شما که در به خیر را میبندید و احسان کسی رو کفران میکنید، ناسپاسی میکنید. این از مواردی است که خدا در همین دنیا که کسی اگر محبت دیگری رو ناسپاسی کرد، خدا در همین دنیا بر سرش میارد، جوری میشد که تقاصش هم اینجا بدهد، بخشش اینجا ببیند. این سه نکته رو ائمه در روایات داشتن. پس فرمود یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، شما رو خدا لطف کرد آمدی نجات پیدا کردی شروع کردید به ستمگری، مگر نمیدانید ستم بر علیه خود شماست؟ شما به دیگران ستم نمی کنید، به خود می کنید. انما بغیکم علی انفسکم، این که بعضی از بزرگان این رویا رو داشتن، نگران نبودن و فلان کس مالتون برد، خب برده باشه، اینا دیگه سکته نکردن بیافتن بیمارستان وقتی مالشون بردن، یعنی می دانن مالشون نرفته فی الواقع، میدونن مالشون باقی است. اینها میدونن بقیکم علی انفسکم است. چیزی اونی که برد او بیچاره است، من بیچاره نیستم، من مشکل ندارم، او بیچاره است، اون بدبخت است، اون زیر بار سنگین وزر میماند نه من. فرمود حواستون جمع باشد، شما انما بقیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. متاع الحیات الدنیا اینجا به اصطلاح مفعول مطلق تتمتعون متاع الحیات الدنیا، یا یه فعلی داریم حذف شده از این معمولش مفعول به، حالا عرضی ندارم بیمه با سهده بیش. شما بقیکم علی انفسکم و این رو انتخاب کردید، برگزیدید به عنوان متاع حیات دنیا، اینو سرمایه زندگی دنیاتون کردید، این ستم شما دستمایه شما میشد در دنیا، همونطور که احسان شما یا تقوای شما دستمایه شما در دنیا میشد. ثم الینا مرجعکم، برمیگردید. فینبئکم بما کنتم تعملون، همه جمله رو بگم کفایت میکنه. فینبئکم بما کنتم تعملون، و خدا انباءتون میکند به اون چه عمل میکنید، خدا خبرتون میدهد به اون چه کی فردای قیامت در صحنه حساب خدا به شما خبر میدهد که چه کردید. این بحثی که مرتبه گفتم مفصل، یعنی که ما صد مرتبه در قرآن این بحث را داریم که خدا خبرتون میدهد در قیامت که چه کردید. خب ما خودمون میدانیم خدا چی به ما خبر میدهد، تحصیل حاصل است، ما که خودمون میدانیم چه کردیم. و یه لیستی از عمل کرده ما رو یه فاکتور جلومون میذارن که تو این کار رو کردی، این کار رو کردی، و ما که حرفی نداریم، میدانیم کردیم. چی میتوند ممکنش باشه؟ چرا؟ چون زبان که نوز باهای این کارش کنی، دروغ که نمیتوانی اون روز بگی. اونجا که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، پا میاد، دست میاد، زبان میاد، اینا اعضا خودشون، وقتی آلت جرم اومد خودش اقرار کرد، دیگه چه بحثی میماند؟ پس این چیز مراد از چیز فینبئکم بما کنتم تعملون اینه که میان میگن آها فلانی تو فلان روز این گناه را کردی، فلان روز توعد، نه این نیست. انباء از این مهمتر است. انباء اخبار نیست، نبأ خبر نیست، خبر عام است. اگر گفتید آقا دیروز چی نوش جان کردن، میگن دیروز پلو خوردن، این میشه خبر. اما نبأ نیستیم. نبأ آن است که آقا دیروز دست چند نفر رو گرفتی به هدایت کردی. نبأ آن است که دیروز چه حادثه مهمی در زندگی تو پیش آمد. انباء به اون خبرهای سازنده مؤثر و اخبار تکان دهنده میگن. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراهیم، وقتی قرار است از ابراهیم قرآن دیگر، نبع را امه یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیه. وقتی نبع مطرح میشه عظمت میاد. ینبئکم، خدا نبعتون میداد در فردای قیامت به اون چه کردید. فقط یه جمله عرض میکنم، یعنی چه عزیزان؟ یعنی خداوند سبحان در صحنه قیامت اون حقیقت عمل شما را برای شما اراعت الاعمال میکند، به نمایش میگذارد، بهتون نمیگه که تو گناه کردی، نمیگه ببین چه کردی، بعد ماهیت عملت میبینی، بعد ماهیت کنی. یعنی چه ماهیت کارت؟ یعنی خدا یکی دو جا در قرآن پرده برداشته است. فلا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. یه جا خدا در قرآن پرده برداشته است از ملکوت عمل، از اون چه که باید فردای قیامت نشان بدن، اونم در باب غیبت. جنازه برادر مؤمنت مقابلته، با چاقو برداشتی از این جنازه داری گوش میبری، به استخوان میرسانی، میخوری، این چهره واقعی غیبت است فردای قیامت. بعد اونجا میبینی گوشت چه کسایی رو خوردی، میبینی گوشت چه، این میشه چهره واقعی قیبت. ان الذين ياكلون اموال اليتامى، اونها که مال یتیم میخورن، دینا خیال میکنن مال یتیم خوردن، اینها انما ياكلون في بطونهم نارا، اینا اگر چشم ملکوتی میداشتن میدیدن آتش در درونشون پر کردن، نه مال یتیم. این میشه چی؟ این میشه صورت واقعی عمل. هر عملی که ما داریم همین است. تمام اعمال ما به تعبیر میر فندرسکی، چرخ با این اختران، بس که خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. تمام اعمال ما، الان شما زیر بازوی یه جوان مسلمان میگیرید، این مشکل داره، کمکش میکنید، کارش را میندازید، این جوان را زمین خوردست، بلندش میکنید. شما میفهمید واقعا صورت، من خودم را عرض میکنم، جسارت نباشد، من واقعا میفهمم ارزش این کارم را، نه والله. فردای قیامت که پرده ها برداشته شود، بعد میفهمم چه کردن. شما احساس میکنید دستی بالا آمد، کوبیدید بر سر یک کسی، میفهمید این واقعا این ضربه فیزیک، تحریک و تحرک فیزیکی بود. نخیر، فردای قیامت که پرده برداشته شود، بعد میفهمید عظمت این کارتون چی بود، این چه کاری بود کردید. بارها در روایات معصومین گاه پرده برداشتن از این حقایق، روایات معراجی از این بابه است، قوقاست که صورت حقیقی اعمال ما چیست و ما از اعمال چه میبینیم. فردای قیامت فینبؤکم، حقیقت فشرده عمل را خداوند سبحان به لحاظ این کنجا یوم النشور است نشرش میکند، باز میکند و از صحف نشرت اونگاه میبینی چه کردی و چه خبر است. فشرده عرض کردم خدمت عزیزان. سلام باز کنم بخم خب شب ختم این محفل محترم صبح بعضی از دوستان عرض میکردم که این صاحبخانه های محترم ما خب شب آخر که میشد در دلشون میگذره، روشون گاهی نمیشه ما بگم که مثلا یادی باشد به لحاظ آن سنتی که داریم ما خراسانی ها از ولی نعمتمون وجود مقدس سامن الحجاج. اونطور ما هم چون به لحاظ اینکه شب ختم محفلمون رو شب آخر ما سفر میداریم، چون شخص شب میخواییم بحث بگیم تفسیر بگیم شب آخر میگیم مثلا توسل به عصر رضا رو، خب این آقایی هم اینطوری دوست دارن جمع بین هر داشت میکنیم. صبح اشاره کردم اومد دعبل وارد شد بر وجود مقدس سامن الحجاج. میگن دعبل چی داریم رای ما بگی؟ چیزی جدیدی گفتی؟ آقا بله آوردم برای خود. چی آوردی دعبل؟ 127 بیت آوردم. تجاوب نه بل ارنان و زفراتی نوائه و عجم لبس و نتراتی. شروع کرد از ابتدا آن تشبیب و نصیب زیبایی که داشت قصیده شو دعبل تائیه شو برای وجود مقدس سامن الحجاج خواندند. فمدار سایات خلط من تلاوت و منزل و وحی مغفر و لرساتی. آقا دلم خون است رفتم به عرفات انسان اما هیچ اثری از شما خاندان ندیدم، جایگاه شما را خالی دیدم، شما نبودید. یک یک بعد شروع کرد از ائمه علیهم السلام از امیر المؤمنین گفت تا اون که شنیدید اون ابیاتی که رسید به خود وجود مقدس سامن الحجاج. آقا فرمودن دعبل اجازه میدی که من به این قصیده چیزی بیفزایم؟ بعد فرمودن و قبرون به توسن یا لها من مصیبتی الهت علال احشاء به زفراتی. یه قبرش در این توس که وای بر مصائبی که بر این قبر میگذرن که دل را خون میکند تا قیام قیامت. خب مرادم این بیت نبود. رسید کار دعبل به این ابیات. اینجا بود که دیدن حالات سامن الحجاج عوض شد. به این ابیات رسید به مصیبت ایام. اما جوری خطاب کرد دعبل که تا امروز قلب مقدس بقیت الله رو نیز می سوزاند. افاتمو قومی یبنت الخیر فندبی نجوم سماوات به عرض فلات. فاطمه صدیقه برخیز از جا و امروز روز ندبه کردن است بر آن ستارگان پاره پاره تو که در سرزمین کربلا بر خاک افتاده اند. نجوم و سماوات به عرض اذن للتمت الخد فاطمه عنده و اجریت منه الدمع بالوجناتی. امروز روزی که فاطمه زهرا برگونه بزنی و لطمه کنی و عشقها را بردیده جاری کنی. دیدن شانه های وجود مقدس سامن الحجاج در این ابیات دارد می لرزد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.